ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه پنج شنبه 20 بهمن ماه 1401 خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در حدود 35 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. در ابتدای این مجله مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا 9 شرکت مرتبط با فروش و حمل نفت و مواد پتروشیمی از ایران به کشورهای آسیایی را تحریم کرد. از میان شرکت‌های تحریم شده 6 شرکت پتروشیمی امیرکبیر، سیمرغ، لاله، تینا تدبیر مارون، افق سپهر مارون و شرکت صنایع تکمیلی مارون در داخل ایران هستند. 3 شرکت دیگر در سنگاپور و مالزی مستقرند و در حمل و نقل مواد نفتی از ایران به کشورهای شرق آسیا فعالیت می‌کنند. برانرسون، قائم مقام وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، می‌گوید ایران به شکلی روزافزون برای نقض تحریم‌های آمریکا به مشتریان جدید در شرق آسیا روی می‌آورد و ایالات متحده همچنان منابع درآمد غیرقانونی ایران را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام‌های روسیه از جمله در مورد برجام مذاکره می‌کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با اعلام این خبر گفت استقرار منطقه امنیتی پیرامون نیروگاه زاپروژیا از دیگر موضوعات مورد بحث مقام‌های کرملین با رافائل گروسی خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اظهار اینکه برجام هنوز دفن نشده اما در بخش مراقبت‌های ویژه است، گفت ایران به همکاری‌هایش با آژانس ادامه می‌دهد. طی هفته‌های اخیر اختلاف میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران بر سر موضوع تغییرات در تأسیسات هسته‌ای فردو باعث تنشی تازه در روابط تهران و این نهاد بین‌المللی شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه ملی رادیویی آمریکای NPR بازداشت هزاران تن در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران را اقرارآمیز دانست و آن را تکذیب کرد. اقرارآمیز خواندن شمار دستگیر شدگان اعتراض‌های اخیر در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های حکومتی در تبلیغات خود از عفو ده‌ها هزار تنی زندانیان به دستور علی خامنه‌ای سخن می‌گویند. حسین امیر عبداللهیان در همین گفتگو با شبکه رادیویی NPR در آمریکا در این حال مدعی شد هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات اخیر بازداشت نشده است. عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حکم ناعادلانه منصور دهمرده را لغو کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده منصور دهمرده در خطر جدی حکم اعدام به دنبال شرکت در اعتراضات قرار دارد. پیش از این سایت خبری حالوش در گزارشی منصور دهمرده را متولد 1379 دارای معلولیت جسمی و شغل وی را شاگردی اتوبوس معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش او روز 11 مهر ماه در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب به افساد فی‌الارض متهم شده است. عفو بین‌الملل میگوید که منصور دهمرده شکنجه شده و با وی بدرفتاری شده تا مجبور به اعتراف علیه خود شود. اختلاف اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارات در پی داشت. سایت داده‌های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال گزارش داده که با در نظر گرفتن اثر تورم 40% دامنه این خسارت‌ها می‌تواند تا حدود 170 هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند. تاپ 10 وی پی ان وبسایت مستقل خدمات وی پی ان نیز اواسط دی ماه خسارت قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت در سال گذشته میلادی را نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده بود. بر اساس این گزارش مدت قطعی دستوری اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع بیش از 2000 ساعت بوده و بر زندگی نزدیک به 72,940,000 شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما یا حساب اینستاگرام ما بزنید، در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در دقایق پیش رو سری به ترکیه میزنیم و از یک پناهجوی ایرانی میشنوید که در پی وقوع زلزله با چه مشقاتی روبرو هستند. نگاهی داریم به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، آنها که دقایقی بعد از خروج از زندان شعار میدهند و از همبندی هایشان یاد میکنند و همه آنچه که میگذرد همچنان نقشه دشمن است. از بیانیه موسوی که کار مجاهدین است و اعتراضات نتیجه دلارهای خارجی، از گفته های مقام های جمهوری اسلامی هم میشنوید. در بخش دوم این مجله شامگاهی مثل هر پنج شنبه شب شنونده برنامه هفتگی یک روایت خواهید بود. دعوت میکنم همراه میباشید. هر ساعت که میگذره آمار کشته شدگان زمین لرزه جنوب ترکیه و شمال سوریه افزایش پیدا میکنه. حالا به بیش از 17,000 نفر کشته رسیده و پیش بینی میشه که شمار قربانیان همچنان افزایش پیدا بکنه. همزمان بورس استانبول هم به دلیل افت شدید شاخص ها و اونچه که نوسانات شدید پس از زلزله عنوان شده برای اولین بار از سال 1999 تعطیل شده. بشنویم بیشتر ابتدا در این باره از اردشیر طیبی.
سه روز پس از وقوع دو زمین لرزه مهیب در مناطق مرزی ترکیه و سوریه، کوشش‌های امدادگران دولتی و نظامی بیش از 70 کشور برای یافتن آخرین زنده‌های احتمالی در مناطق فاجعه دیده به اوج خود رسیده است. امدادگران اتفاق نظر دارند که ساعت برای احتمال رهایی افرادی که ممکن است زنده باشند به شماره افتاده و کار آنها رقابت با زمان است. سران اتحادیه اروپا در نشست روز 20 بهمن خود در بروکسل یک دقیقه به یاد قربانیان این فاجعه سکوت کرده و با هر دو کشور ابراز همدردی کردند. اما برای کمک رسانی به سوریه، به ویژه مناطقی که در دست نیروهای مخالف دولت دمشق است، برنامه ای ارائه نکردند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به کلاه سفیدها که از گروه‌های مخالف حکومت است، تاکید می‌کند که صدها تن همچنان در زیر آوار گرفتارند و وضعیت فاجعه بار است. مقامات نهادهای اروپایی نیز از آن دارند که در طرف سوری قربانیان و زلزله دیدگان در میان ویرانه های عظیم و سرمای طاقت فرسای هوا تا حد زیادی به حال خود رها شدند. در این میان اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای نظارت بر کمک های جمهوری اسلامی و گروه های متحد تهران به سوریه در حلب به سر می برد. همزمان انتقادها از واکنش ضعیف دولت ترکیه به زلزله نیز بالا گرفته و در پی آن دولت رجب طیب اردوغان دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را در ترکیه قطع کرده است. آقای اردوغان در روز چهارشنبه در دیدار از مناطق زلزله زده به کاستی‌ها در واکنش نهادهای دولتی به زلزله اذعان کرد و به طور تلویحی پذیرفت که واکنش اولیه این کشور سریع نبوده، اما گفت هیچ کشوری برای رویارویی با فاجعه عظیم در چنین ابعادی آماده نیست. به گفته کارشناسان، پیامد این زلزله مرگبار میتواند روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز 14 می برگزار میشود تأثیر بگذارد و دلیل اصلی محدود کردن دسترسی به توییتر، نگرانی آقای اردوغان از کاهش محبوبیت خود در آستانه انتخابات است. در این میان، اداره مهاجرت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که شهروندان خارجی در مناطق زلزله زده به طور موقت نیازی به گرفتن مجوز جهت عبور و رفتن به مکانی دیگر را ندارند. چنین مجوزی از جمله برای مهاجرین ایرانی و افغانستانی تا کنون یک امر الزامی بود.
در این باره درباره این وضعیت مهاجران که اردشیر طیبی به اون اشاره کرد بیشتر صحبت میکنیم. ترکیه شاید مهمترین مقصد ایرانیانیه که یا برای عبور به سمت کشورهای غربی به اونجا میرن یا اینکه برای تجربه زندگی متفاوت در این سالهای اخیر به اون مهاجرت و سرمایه گذاری میکنن. زمین لرزه اخیر در جنوب ترکیه، حالا در کنار شهروندان ترک و سوری، وضعیت نابسامانی رو برای ایرانی‌ها در این مناطق رقم زده و گروه‌های متشکل از فعالان مدنی ایرانی تشکیل شده تا به کمک این افراد بشتابند. عاطفه مصطفی یکی از ایرانیان ساکن آداناست که به رادیو فردا از وضعیت خود و خانواده‌اش در پی وقوع زمین لرزه قدرتمند در ترکیه میگه.
ما آدانا هستیم، جنوب ترکیه.
وضعیت اونجا چگونه است با توجه به اینکه یکی از مناطقی هستش که گفته شده که خیلی زیاد تحت تاثیر این زمین‌لرزه بوده؟
والا اینجا الان یعنی یک هفته که آماده باش اعلام کردن و بناهایی که مثلا 8 طبقه 10 12 طبقه است باید خالی باشه، که ما الان 3 شب بیرون هستیم، یعنی چیز کردن مثلا رستوران‌ها اینا رو باز گذاشتن، جایی که بالاش سخت نیست که مردم اینجا باشن به اصطلاح تا حالت عادی برقرار بشه، چون الان این چند روز هم دائم زلزله دوباره لرزیده، همین امروز صبح دوباره لرزیده، دیشب باز لرزیده.
شما وضعیت خونه خودتون چگونه بوده؟ کاملا تخریب شده؟
منزل ما نه تخریب نشده، ولی چون 8 طبقه است بنایه گفتم باید به اصطلاح خالی باشه، همه ساکنین به اصطلاح میان از مثلا بار یا تو ماشین میخوابن یا میرن مثلا یه جایی که با در حفاظت باشن تا این مسئله تموم بشه.
خانم مصطفی، صحبت از این هست که مثلا کم و کاستی های گزارش شده از نحوه کمک رسانی، میخوام ببینم که شما چگونه مشاهداتتون چگونه است، شما خانوادتون آیا اون چیزایی که لازم داشتید رو در این روزا دریافت کردید؟
والا ما از کسی کمکی به ما ندادن، فقط همین جایی که هستیم همین غذایی بدن یا مثلا چایی چیزی بدن، ولی کمک دولتی اینا ما نداشتیم. الان یه هفته است که اینجا همه کارها تعطیله و به اصطلاح اینجا هم ترکیه مردم اگه کار کنن پول میدن بهش، کار نکنن که پول نمیدن بهش. مثلا پسرم چیزه به اصطلاح اورتمن ورزش سپاهه که الان یه هفته است بیکاره، یعنی کار نه که کار میکنن چیز نیست، تا یه هفته از این عمومی و تعطیل اعلام شده تا به امید خدا که به اصطلاح این مسئله حل بشه دیگه، خداوند خودش داره اداره میکنه.
صحبت از این بود که کسانی که تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتن، حالا داخل خونه هاشون نمیتونن بشن یا خونه هاشون بله. تخریب شده، خارج بشن از مناطق زلزله زده و به جاهای دیگه، مثلا گفته شد که هتل هایی در آنتالیا هستش که خالی بله. هست و منتقل بشن، آیا برنامه‌ای برای انتقال شما هم در نظر گرفته شده؟
والا ما هیچ اطلاعی نداریم از این مسائل، یعنی الان یکی از این بچه های ایرانی گفتن 3 ماه به اصطلاح ایزین هست که میتونید هر کجا بخواید برید، ولی خب پول باشه که آدم حرکت کنه یا خود دولت باید یه امکاناتی فراهم کنه؟
یعنی امکاناتی فراهم نشده برای این انتقال؟
من اطلاع ندارم، یعنی اونو من اطلاع ندارم، ولی به اصطلاح گفتن مثل که 3 ماه میتونن آزاده، هر کی میخواد هر جا بره، چون قبلا باید اجازه میگرفتی از شهر خارج بشی، الان تا 3 ماه گفتن آزاده، هر کس میخواد هر جا بره.
شما وضعیت اقامتتون میتونم بپرسم در ترکیه چگونه است؟ پناهجو هستید یا؟
والا ما از سال 2012 اینجا هستیم، نزدیک 7-8 ساله که به اصطلاح پروندهمون رو آمریکا برداشته، رفتیم 7-8 سال پیش ICMC، یک گفتن هی زنگ میزنیم بهتون، الان همینطور میگن منتظر باشید نوبتتون بشه، یعنی الان تو 11 ساله که ما اینجا هستیم.
یعنی با چنین وضعیتی شما قاعدتا به مثلا سفارت ایران اینها مراجعه نمی کنید برای دریافت کمک؟
نه دیگه، نه نمیشه اصلا.
از وضعیت سایر ایرانی ها اطلاع دارید خانم مصطفی؟ آیا جمعیت بزرگی ایرانی در آدانا هست؟
والا ایرانی اینجا زیاده، ایرانی اینجا زیاده و خب بعضی ها به اصطلاح بعضی کلیساها رستوران ها درار باز کردن، بعضی ها شبا میرن مثلا روز میرن یه جا شب، بعضی ها میگن خونمون یه طبقه است، تو خونمون راحت تریم اگه مثلا اتفاقی بیفته میایم بیرون. یه بنده خدا همه چیزن دیگه، همه الان درگیرن دیگه، میگم همه بیکارن الان، واقعا اینجا همه به کمک احتیاج دارن. حالا سازمان ملل وظیفه‌شه که کمک بکنه، ولی خب هنوز هیچ اقدام چیزی نکردن.
شما آیا اطلاع دارید که در میان کشته شدگان این زمین لرزه ایرانیانی هم بین آنها بوده یا نه؟ چون آمار دقیقی منتشر نشده در این زمینه.
والا آدانا نبوده، یه 3 تا فوتبالیست بودن که من توی اینستاگرام دیدم که گفتن اینا خبری ازشون نبوده، و یه خانم ایرانی در شهر نمیدونم حتای بوده یا قهرمان ماراش بوده که پناهنده بوده و 3 تا بچه داشته که خانم فوت کرده. دیروز توی تلگرام تو گروه گذاشته بودن که به اصطلاح میخوان کی این بچه یه نفر این بچه ها رو قبول بکنه، یعنی یه کسی که تو همون شهر زندگی میکنه بتونه این بچه ها رو پذیرا باشه و قبول بکنه. بچه هایی که به اصطلاح من میشناسم خدا رو شکر همشون سالمند خوبن، خدا رو شکر اینجا هستن.
عاطفه مصطفی از شهر آدانا در ترکیه بود که با ما صحبت میکرد. خانم مصطفی اشاره کردن به موضوع سه فوتبالیست ایران، رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران، امروز کشته شدن سه عضو تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران در زمین لرزه ترکیه رو تایید کرده. جعفر عسکری هویت این سه فوتبالیست رو محمد رضا میراحمدی، مهدی سعیداوی و حامد مطرودی اعلام کرده و گفته که اجساد اونها پس از عملیات آواربرداری یک هتل فرو ریخته پیدا و شناسایی شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در روزهای اخیر گزارش ها حاکی از آزادی برخی زندانیان عقیدتی سیاسی است. زنان و مردان زندانی که برخی مدت ها و شاید حتی سال ها در زندان و محبوس بودند و برخی در پی اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند و بعضا احکام زندان هم دریافت کرده بودند، همه اینها هم در پی تبلیغات گسترده حاکمیت جمهوری اسلامی درباره عفو هزاران زندانی. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش کیانوش فرید.
این صدای تعدادی از فعالان زن زندانی است که روز چهارشنبه در جلوی زندان اوین بعد از آزادی و در آغوش گرفتن یکدیگر با هم سر دادند. صدای کسانی که بعد از مدت‌ها در بیرون از زندان تنین انداز شد، صدای آزادی و شعار زن زندگی آزادی. عالی مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، بلافاصله بعد از آزادیش در صفحه توییترش نوشت: بیرونم ولی ساعتم با ساعت اوین و بچه های بند میچرخه. همراه با عالیه مطلب‌زاده 12 نفر دیگر از بند زنان آزاد شدند، از جمله سبا کردافشاری، فریبا اسدی، شهره حسینی، گلاره عباسی و پرستو معینی که اغلب اینها قبل از اعتراضات اخیر با حکم‌های سنگین دستگیر و روانه زندان شده بودند. عالیه مطلب‌زاده در سال 96 توسط دادگاه انقلاب تهران به جرم تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او حالا در صفحه توییترش نوشته: چشم به راه آزادی بقیه دوستانش است، آنهایی که در بند هستند. علاوه بر این فعالان زن، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان و شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله کامیار فکور فعال مدنی و روزنامه نگار، نرگس ادیب و توحید امیرامینی از زندان آزاد شدند. همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز ادعا کرد پیام این عفو گروهی از زندانیان اعتراضات اخیر این است که ما سر ستیز با مخالفان نداریم و بنا نداریم خفقان ایجاد کنیم. در روزهای اخیر شماری از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر نیز آزاد شدند، از جمله نیلوفر شاکری و مجید شیعه علی. اما این آزادی ها نشانه چیست؟ آیا جمهوری اسلامی از موضع‌هایش عقب نشینی کرده یا فقط برای تبلیغات دست به چنین عملی زده است؟ تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران.
آزادی زندانیان زن و مرد که با سر موضع آزاد شدن و حتی نمایشی که بیرون دادن از خودشان با بدون روسری خانم ها خواندن شعار زن زندگی آزادی، نشان میده که این یه نوع پیروزیه و جمهوری اسلامی به هر شکل عقب نشسته. ولی نکته مهم اینه که باید امید داشت دیگرانم آزاد بشن. ولی نکته مهمتر اینه که این آزادی از دستاوردهای جنبش باید دید. یه جنبشی هنوزم ادامه داره در فراز نشیب خودش، به دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی بسیار بزرگی رسیده که هنوز به اون دستاوردهای سیاسی خودش نرسیده. حالا این آزاد شدن میتونه به جامعه روحیه بده. از یه طرف که جمهوری اسلامی با این آزادی ها ضمن عقب نشینی البته برنامه ها و حیله های دیگه هم خواهد داشت که باید با اون هوشیارانه برخورد. یعنی ما الان نیاز داریم که به جای رهبرسازی رهبری داشته باشیم، این رهبری رو اصول مشترک توافقی بر محور زن، زندگی آزادی اگه بخواد شکل بگیره، آزادی، برابری مدنی و دموکراسیه. اما نکته مهمتر اینه که آزاد شده ها می توانند بر هم به جامعه روحیه بدن، هم بر پتانسیل های اعتراضی جامعه بیفزاید و به این سمت باید این آزادی نگاه کرد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 بهمن ماه با عفو و تخفیف مجازات 10,000 نفر از متهمان و محکومان موافقت کرد. در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار بسیاری از بازداشتی های اعتراضات در نتیجه پرونده سازی های قبلی نهادهای امنیتی و قضایی مشمول آن نمی شود. در این حال گزارش شده که آزادی برخی از آنها منوط به دادن تعهد است. هرچند گزارش حاکی است که بسیاری از آزاد شدگان اخیر تعهدی هم ندادند. آیا این آزادی ها تغییر سیاست جمهوری اسلامی است؟ رضا علیجانی در گفتگو با رادیو فردا.
افرادی که آزاد کردن و یه تبلیغاتی هم تو جهان هم روش را انداختن که در رسانه‌های جهان هم منعکس شده و یه مقدار مشکوک هم هست، خب بعضی از این افراد اصلا باید زودتر آزاد می‌شدن، بعضیشون حکمشون تموم شده، بعضیشون هم پرونده مهمی ندارند. و برای یه سری بچه‌ای هم که کف خیابون دستگیر شدن، الان یه متن خب خیلی مهمی رو به عنوان ندامتنامه دادن امضا کنن که خب خیلی‌هاشون امضا نمی‌کنن ولی قابل درک هم هست. خب زندانی هست، مشکل اقتصادی داره، یه اصلا آمادگی تحمل زندان رو نداره، مشکل خانوادگی دوچار میشه، مشکل معیشتی خانوادش دوچار میشن. برای من قابل درکه که اگه بعضی هم امضا کنن. اما الان حکومت یک تحلیل پیچیده امنیتی داره. من به هیچ وجه آزادی های زندانی رو علامت تغییر سیاست و سیاست داخلی حکومت نمیبینم. یه برخورد پیچیده امنیتی است. تحلیل نهادهای امنیتی این که ما اعتراضات رو مهار کردیم اما ممکنه دوباره شعله ور بشه، ما باید پیشگیری کنیم، انگیزه رو پایین بیاریم، آب سردش بریزیم و زندانها و خانواده هاشون و به تبع اون نهادهای حقوق بشری، خود اینا یه منبع آتش افشانی هستن، آتش افروزی هستن. بنابراین دست به یک برخورد پیچیده زدن که ما بیاییم در واقع هزینه‌مون رو بیاریم پایین و امکان تشدید و دوباره شعله‌ورتر شدن اعتراضات رو بگیریم. از قدیم هم تو دهه 60 به ما میگفتن اوین مثل قیف میمونه، از اون ور گره گر میاد، از این ور دونه دونه میره. الان هم همینطور هزاران نفر و به قول خودشون 10,000 نفر رو گرفتن، حالا دارن اندک اندک آزاد میکنن و این یک برخورد پیچیده امنیتی است در شرایطی که نهاد امنیتی احساس میکنه که به یک موفقیت نسبی رسیده ولی باید جلوی فعال شدن جنبش رو بگیره.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در واکنش به آنچه قوه قضایی جمهوری اسلامی از آن با عنوان عفو معترضان از سوی علی خامنه ای نام برده، این اقدام را ریاکارانه و تبلیغی خوانده است. این سازمان اعتراض را حق شهروندان عنوان و تاکید کرده است که بازداشت و احکام آنها وجاهت ندارد. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه معترضان و محاکمه آمران و عاملان سرکوب شده است.
از همکارم کیانوش فرید میشنیدید درباره آزادی برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی و رویکردی که جمهوری اسلامی به این موضوع داره. اما در حالی که پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات کشور رو از دلایل اعتراضات اخیر عنوان کرده بودند، دادستان کل کشور دیروز مانند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات اخیر رو نقشه دشمن دونست که با دلارهای خارجی هدایت شده. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه هم امروز بیانیه اخیر میرحسین موسوی رو کار سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و گفت که بر این باوری که اونها هدایت نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی را به دست گرفتند. پروانه وحید منش گزارش میداد.
خیال میکردن که میتوانن با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا، دلارهای نفتی، اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. اشتباه کردن. محاسبه اونها محاسبه غلطی.
نقشه دشمن نقشه جامعی بود اما محاسبهش غلط بود. این را ابتدا علی خامنه‌ای 22 دی ماه در سخنرانی خود در جمع مداحان مطرح کرد و با نسبت دادن اعتراضات اخیر به دشمن خارجی تلاش کرد آن را یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده تلقی کند. سخنرانی که این بار توسط دادستان کل کشور تکرار شده است. محمد جعفر منتظری نیز به مانند علی خامنه‌ای با دقیق خواندن برنامه‌ریزی‌های دشمن گفت برنامه‌ریزی‌هایش دقیق بود اما محاسبه‌اش اشتباه بود. او همانطور که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 22 دی ماه خود گفته بود که اعتراضات سراسری چند ماه پیش از آن با نفوذ تیم‌های به گفته او جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران حراسی در دنیا و همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان زمینه سازی شده بود، روز 19 بهمن تکرار کرد که در حوادث اخیر خیلی حساب شده ده‌ها مرکز اندیشه نسبت به تقابل با نظام اسلامی برنامه ریزی و سرمایه گذاری کردند و به گفته او دشمنان آنچنان مطمئن بودند که این برنامه به نتیجه خواهد رسید و نظام ساقط خواهد شد که همه ابزارهای خود را به کار بستند. دادستان کل کشور در سخنرانی اخیر خود گفته است برخی از دستگیر شدگان میلیون‌ها دلار پول با خود داشتند و قصد داشتند به واسطه پول برخی افراد را به میدان آشوب و اغتشاش بکشند. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
رهبران جمهوری اسلامی در واقع نه اینکه قادر نیستن واقعیت‌ها رو ببینند، اما عملا نمی توانند واقعیات رو بیان بکنند، دلایل اصلی نارضایتی و اعتراض مردم رو بیان بکنند که در واقع در ناکارآمدی، بی‌لیاقتی، فساد و در واقع تبهکاری خود رهبران جمهوری اسلامی خلاصه میشه دلایل این اعتراضاتی که مردم ایران دارن. بنابراین سعی میکنه با یک فرافکنی دلایل رو در خارج از کشور و به گفته خامنه ای که به هر حال توهم دشمن بر تمامی ذهن و اندیشه او حاکم هست منتقل بکنه و اون دشمن فرضی رو عامل همه مشکلات خودش قلمداد بکنه.
دادستان کل کشور در حالی از پایان اعتراضات در کشور و بازگشت جو آرامش و طرد معترضان از سوی مردم سخن گفته است که میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر میبرد و تا پیش از این به نظام جمهوری اسلامی وفادار بود، در بیانیه اخیر خود تأکید میکند که ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادینند که خطوط اصلیش را جنبش پاک زن زندگی آزادی ترسیم می کند. اردشیر امیر ارجمند از نزدیکان میرحسین موسوی ساکن پاریس.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این استش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعداً وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور همچنین در حوزه بین‌المللی اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس میشن و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی‌شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود و غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه.
در حالی که بیانیه اخیر میرحسین موسوی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته، میزان سایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که طبق اطلاعات موثق و مستند سازمان مجاهدین خلق هدایت کامل میرحسین موسوی را به دست گرفته و بیانیه اخیر به گفته این وبسایت دستپخت مستقیم سازمان مجاهدین خلق است که از طریق اردشیر امیر ارجمند به خورد میرحسین موسوی داده شده است. این وبسایت با ارتباط دادن اردشیر امیر ارجمند به سازمان مجاهدین خلق گفته است که آنها برای روز 25 بهمن نیز برنامه‌ریزی کردند. در حالی که خبرگزاری میزان در گزارش خود نوشتن تمامی بیانیه‌های اخیر میرحسین موسوی را کار نزدیکان او و شخص اردشیر امیر ارجمند می‌داند، واکنش‌ها به این بیانیه همچنان در میان نیروهای پایبند به جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان ادامه دارد.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی میرحسین موسوی رو به هدایت شدن توسط سازمان مجاهدین خلق متهم کرده، مولوی عبدالحمید از بیانیه او مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی قدردانی کرده، این روی کرد و ابراز نظر رو در حساب توییتری آقای عبدالحمید میتونید بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در اینجا سری بزنیم به اخبار ورزشی با سعید پیرمحمویی که از درگذشت سه ملی پوش فوتبال قطع عضو ایران در زلزله ترکیه و همچنین صعود تیم ملی ایران در جام جهانی هاکی برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با زلزله مهیب و مرگبار ترکیه شروع کنیم. جعفر عسکری رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران از درگذشت سه ملی پوش ایرانی تیم بلدیه اسپور که در زلزله ترکیه زیر آوار گرفتار شدند خبر داد. مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و محمد رضا میر احمدی سه لژیونر قطع عضو فوتبال ایران بودند که در زمان وقوع زلزله در هتلی در شهر مالاتیا ساکن بودند، هتلی که به نوشته رسانه‌های ترکیه بیشتر از 90% اون تخریب شده. رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران تأکید کرده در ابتدا پیکر سعیداوی و مطرودی از زیر آوار خارج شد و ساعتی بعد هم جسم بیجان میر احمدی از زیر آوار خارج شده. جعفر عسکری خبر داده که پیکر ملی پوشان ایران در ابتدا به شهر ارزروم و از اونجا پس از طی مراحل قانونی به مرز بازرگان منتقل خواهد شد. سری بزنیم به مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن. تیم ملی هاکی ایران در آخرین بازیش در مرحله گروهی این رقابت‌ها مقابل جمهوری چک به تساوی 8-8 رسید. ایران در این بازی و تا دقایق پایانی از رقیب عقب بود ولی در نهایت بازی رو مساوی کرد. به این ترتیب تیم ملی هاکی ایران با 2 پیروزی، 2 مساوی و 1 شکست و با 8 امتیاز در رده دوم گروهش ایستاد و راهی دوره بعدی شد. آمریکا با 12 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرده. بریم به فوتبال ایران. در حالی که کارلوس کیروش مربی پیشین ایران هدایت قطر رو بر عهده گرفته، اما همچنان نیمکت ایران بدون مربی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسما از انتخاب مربی ایرانی خبر داده، اما هنوز سرمربی ایران مشخص نیست. احسان اصولی سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران دلیل تأخیر در اعلام نام سرمربی رو دقت برای یک انتخاب درست عنوان کرده.
در بخش تأخیرش و چه در بخش تحفظ در اعلام نام یک آیتم وجود داره، یک دلیل وجود داره و اون هم کیفیت تصمیم و دقت در تصمیم و اون یه چیزی باشه که قابلیت دفاع و از همه جوانبش رو بهش نگاه کرده باشیم، دیده باشه.
همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا از احتمال فروش باشگاه منچستر یونایتد به سرمایه‌گذاران قطری خبر داده. دیلی میل نوشته پیشنهاد مالی سنگین قطری‌ها به صورت رسمی به گلیزرها، خانواده مالک منچستر، ارائه شده و اونها مطمئن هستند که میتونن مالکان جدید منچستر یونایتد باشن. به نوشته این روزنامه مالکان فعلی منچستر یونایتد درخواست 6 میلیارد پوندی برای فروش باشگاه ارائه کردند و گفته میشه بازسازی ورزشگاه اولد ترافورد هم 2 میلیارد پوند هزینه داشته باشه. اما لیگ برتر والیبال زنان ایران به ایستگاه پایانی رسیده و فردا پرونده این رقابت‌ها در فصل جاری بسته میشه. تیم‌های پیکان و سالیک گنبد بعد از یک ماراتون سخت فردا در فینال مقابل هم قرار می‌گیرند. سالیک گنبد با برگزاری 3 بازی سخت و برتری مقابل سایپا به فینال رسیده و پیکان با برتری مقابل زوباهن خودش رو به بازی فینال رسونده. پیکان و سالیک تا به حال 2 بار با هم بازی کردند که سهم هر تیم 1 برد بوده. پیکان و سالیک فردا جمعه ساعت 2 در سالن فدراسیون والیبال و با حضور تماشاگران بازی فینال فصل رو برگزار می‌کنند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ساعت در ایران 19:34 است و در اینجا میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه و در ثانیه‌های پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی یک روایت باشید. اگر میخواهید اخبار گزارش‌های ما رو دنبال کنید و به اینترنت دسترسی دارید، میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند، یکی از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند، به گفتگو می‌نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند، ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمه بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من متولد تهران هستم. وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده 1340 اگه اشتباه نکنم، پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت شدن، بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید. به همین دلیل من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم. اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترا مو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به انقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژیک حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
خانم برومند، آیا شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین، یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
من 1975 اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم. وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنی صدر اون موقع هنوز جزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جبهه ملی رو در فرانسه داشت، ما روابط دوستانه داشتیم با اونها. پدرم با بنی صدر دوست بود و من هم با خانوادشون آشنایی داشتم. از این طریق راه داشتم به نفل و شتو و همون موقع بود که کتاب ولایت فقیه رو در چاپخونه‌ای که بنی صدر داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی صدرم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خب این که دموکراسی نیست و بنی صدر گفت ایشون تغییر کردن، متحول شدن. و من به خاطر دارم که گفتم عجب، چون بالاخره اون موقع ما جوان بودیم یه کمی هم ساده، ولی دیگه نه اینقدر ساده که فکر کنیم یه مرد 70 ساله مثل جوانای هیپی اون موقع هی را بره بگه من متحول شدم. گفتم خب چطور از خودشون بپرسیم متحول شدن یا نه، و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنی صدر بده به آقای خمینی و در یه گرد همایی که بود با چند تا جوونا که بنی صدر قرار گذاشته بود با خمینی، این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران، ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنی صدر داد. من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، بعد اینکه داد به دامادش اشراقی، اشراقی بود تو، هنوز خمینی نیومده بود تو جلسه و شد 10 دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن. بعد من گفتم چرا جواب نمیدن؟ گفت که الان وقتش نیست. گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش؟ و موقع یکم سر و صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خلاصه اینجا و بعدن خود خمینی گفت من خودعه کردم در این مورد. به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یواش یواش با آقای بنی صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب، یه هفته بعد از خمینی شد منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع به انقلاب که دیگه بعد از اولین اعداما روابطم با اونها قطع.
متشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین، ولی به هر حال بیش از 4 دهه از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن. ولی برگردیم به مسئله محوری این گفتگو. پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند، در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا رو ترک کردند. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
پدرم خیلی به دکتر بختیار اعتقاد داشت و فکر میکرد که این کار دکتر بختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامهش چی کار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه بسمن از طرف جبهه ملی با خمینی. و همونجا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمی کنم، یعنی نمی پذیرم، من جبهه مبهه نمی شناسم. و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود. بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی، یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت سیاسی و مشروعیتی برای سازمانی جمعی به نام جبهه ملی ایران قائل نبود. و بعدم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران، گفته بود هر وقت لازم شد من برنامه‌مو اعلام خواهم کرد. پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبهه ملی گفت آقایون، این آقا شما رو اصلا داخل آدم هم نمیدونه و تصمیم هم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست و خلاصه بهشون در مورد خمینی هشدار داد. در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستاشم گفته بود که این داستان اینطوریه. به همین دلیلم وقتی که آقای سنجابی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قراردادی یا توافقنامه‌ای رو با ایشون امضا کنه، ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمان رو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی. خب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین دلیلم وقتی که دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد، پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم. و بعدش هم وقتی که دکتر بختیار رو جبهه ملی اخراج کرد، پدرم هم استعفا داد.
خانم برومند، شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خمینی به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید، آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
بله این کاملا صحت داره، پدرم در خاطراتش هم اینو گفته. ببینید خمینی یه ایدئولوگ بود و رفتار و روش و کارهایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود. از اول ملی‌گرایی رو اینها باش مخالف بودن و اینکه فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت رو در مقابل اون قرار بدید. و به همین جهت هم خمینی شرطش بود برای اینکه مشروعیت قائل باشه برای جبهه ملی، گفت شما اسم سازمانتون رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه. و پدرم گفت آقای خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما برای ما فرقی نمی کنه، همه شهروندهای ایرانن و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلمونن این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی، اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود، چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه؟ ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود.
خانم برومند، اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به قتل رسیدند. اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و چگونه از این سوءقصد به جان پدرتون با خبر شدین؟
قبل از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود و وقتی که دکتر بختیارم اومد به پاریس، همکاریشون رو با هم شروع کردن. اول دکتر بختیار بعد از چند ماه اصلا اومد تو منزل پدرم، همخونه شدن با پدرم و همون جا بود که انیس نقاش حمله کرد، سوء قصد به جان دکتر بختیار در منزل پدرم اتفاق افتاد و اینها با هم همکاری داشتند و نهضت مقاومت ملی رو برپا کردند. و اون روزی هم که پدرم می اومد از خونه دکتر بختیار ملاقات داشت با دکتر بختیار که احتمالاً اینها دنبال کرده بودم یا نمیدونم در هر صورت چه اتفاقی افتاده بود. و یه نکته دیگر هم که باید قبلش یادآوری کنم این بود که در بهار 1985 که میشه 1964، دکتر بختیار از طریق فکس از مردم ایران خواست در اعتراض به تداوم جنگ و همچنین برای دموکراسی و رفراندوم بیان تو خیابونها بدون هیچ خشونتی. و در واقع این اولین حرکت اعتراضی بود که جمهوری اسلامی باش روبرو شد. به یه شکلی این پتانسیل مبارزات مدنی رو که برای اولین بار دکتر بختیار مفتکرش بود، اینها رو خیلی نگران کرد و تمام کمپین بمبگذاری تو پاریس و غیره هم بعد از این اتفاقات شروع شد و شکل گرفت و فشار آوردن رو دولت که حرکت و مبارزات مخالفین رو محدود کنه و دولت فرانسه این کارو کرد. به همین دلیل در این حالی که به نظر می اومد اپوزیسیون اون موقع قدرتش خیلی کمتر شده، زمان رفسنجانی بود، رفسنجانی می گفت ما درا رو باز می کردیم، یک کمپینی شروع کردن که تبعیدیون رو برگردونن به ایران و غیره، اینها در این حال خودشون چون از ضعف‌های خودشون آگاه بودن خیلی نگران بودن و به همین دلیل یک برنامه در واقع قتل عام مبارزان و مخالفان در خارج از کشور شکل گرفت که از قاسملو شروع شده بود. سیروس الهی در پاییز سال قبلش در پاریس کشته شده بود. پدرم 29 فروردین همونطوری که گفتین بعد از ملاقات با دکتر بختیار اومده بود خونه که پایین در مقابل آسانسور به قتل رسید و بعدش هم دکتر بختیار رو کشتن. و بعدش هم که قضیه میکونوس و بقیه رهبران حزب دموکرات کردستان رو از بین بردن.
خانم برومند، در آن روزی که پدرتون به قتل رسید شما کجا بودین و چگونه از این موضوع با خبر شدین و در ضمن چه مسائلی از ذهن شما میگذشت؟ آیا شما هم نگران بودین که ممکنه به شما و خانوادتون آسیبی برسه؟
ببینیم، ما همیشه نگران بودیم، یعنی از وقتی که برادران اویسی کشتن در پاریس ما میدونستیم که پدرم در خطره و خب برای دکتر بختیار کمتر نگران بودیم چون واقعا یک پوشش حمایتی قوی داشت، ولی پدرم هیچ کس رو نداشت. پلیس بهش اجازه داده بود که اسلحه با خودش داشته باشه. پدرم حتی یه جریقه ضد گلوله هم داشت که همیشه تو کمدش آویزون بود، اسلحه‌ش هم با خودش هم نمی‌کرد به یه شکلی. ولی اون موقع همه‌شون فکر می‌کردن که چون امکانات نهضت خیلی کم شده بود، بالاخره این باز شدن به طرف غرب شوروی هم که تقریبا داشت فرو می پاشید، باز شدن رو به غرب جزو سیاست‌های رفسنجانی بود، خودشون فکر نمی‌کردن خطری باشن برای جمهوری اسلامی که در اون موقع تصمیم بگیره که اینها رو از بین ببره. ولی شاید اون روزها و ماها از همیشه کمتر نگران بودیم و خیلی شوکه شدیم وقتی که این اتفاق افتاد. ولی من یادم همون روز برادرم بهم زنگ زد، خودم رو رسوندم به خونه پدر مادرم و پدرم هنوز جلوی آسانسور بود و دکتر بالا سرش بود و پلیس که البته نگذاشت من بهش نزدیک بشم. همون لحظه فکری که به سر من رسید این بود که خب اینه قانون، اونا میکشن و ما کشته میشیم.
با پوزش از اینکه شما رو به اون روزها بردم و خاطرات تلخ اون روزها برای شما احتمالاً زنده شد، ولی به هر حال آیا خانم برومند دستگاه قضایی فرانسه در مورد قتل پدرتون محاکمه‌ای برگزار کرد؟ آیا فرد یا افرادی به عنوان عامل یا عامران این سوء قصد معرفی شدند اصولاً؟
اولین کاری که دستگاه قضایی فرانسه کرد این بود که این قتل رو ارجاع کنه به بخش ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه. یعنی به یه شکلی با ارجاع این موضوع معلوم بود که دولت فرانسه فرض اصلیش اینه که این کار رو دولت ایران کرده. منتها پرونده باز شد و هنوزم بازه و ما اصرار داریم که این پرونده باز بمونه بعد از 30 سال. تنها وقتی که مورد پدرم رسما مطرح شد تو دادگاه دکتر بختیار بود و در سخنان دادستانی و ادعانامه دادستان که قطعهای مختلف رو شمرد برای اینکه نشون بده که چطور محرک اصلی دولت از بین بردن سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و قتل پدرم یکی از اقداماتی بود برای از بین بردن نهضت مقاومت ملی ایران و قتل دکتر بختیارم اقدام بعدی بود در این راه.
بله، همطور که اشاره کردین در حدود 4 ماه پس از ترور پدرتون شاپور بختیار و سروش کتیبه دستیار ایشان هم در حومه پاریس و با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ولی در اینجا میخوام بپرسم که خانم برومند چه عللی باعث شد که شما و خواهرتون خانم رویا برومند 10 سال پس از قتل پدر تصمیم گرفتین که بنیاد عبدالرحمن برومند رو پایه‌گذاری کنید؟
ببینید وقتی که یه همچی فاجعه توی خانواده رخ میده فقط کسایی که این تجربه رو کردن میتونن بفهمن چجوری و به خصوص زمانی که عدالتی در کار نیست. برای این که ما مملکتمون دولتمون یعنی ایران عامر و عامل این قتل بود و دولتی که به ما پناهندگی داده بود اصرار زیادی برای اجرای عدالت نداشت و خب در مورد بختیار که حتی شک و اینا بیشتر هم هست برای اینکه بختیار زیر دماغ پلیس فرانسه کشتن. به همین دلیل وزن این قتل میمونه روی دوش فرزندانش و خانواده، یعنی اونها حس وظیفه میکنن، حس گناه میکنن و این واقعا زندگی رو غیر ممکن میکنه برای بازماندگان. ما همیشه فکر میکردیم که باید یه کاری بکنیم. خب ما تو خود نهضت مقاومت هم جزو سازمان جوانان بودیم، گزارش راجع به حقوق بشر از همون سال 61 و 62 خود من یه گزارش مفصلی رو با همکاری دوستامون و بقیه اعضای سازمان جوانان منتشر کرده بودیم، به تمام سازمان‌های بین‌المللی فرستاده بودیم. در نتیجه فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی جزء فرهنگ ما بود به یه شکلی، در این حالی که تحصیلاتمون هم ادامه می‌دادیم. چند تا اتفاق افتاد. یکی اینکه رویا اومده بود آمریکا زندگی می‌کرد و منم تصادفاً به دلایل خصوصی اومدم آمریکا و خب در آمریکا می‌دونید که آسان‌تر از اروپا است که بوروکراسی و به خصوص تو فرانسه این کارا سخت‌تره. و بعدم روحیه اینکه به قول رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما Yes we can do، میتونیم ما کاری رو بکنیم، این روحیه خیلی مصریه و به مهاجرین هم فوری مبتلا میشن به این روحیه. این یکی بود. یه نکته دیگه این بود که این انقلاب دیجیتال و باز شدن فضا و تماس با داخل ایران ما رو با یک نسل جدیدی روبرو کرد که برعکس نسل خودمون که خیلی ایدئولوژی زده و جزمگرا بودن، اینها خیلی بازتر بودن و مسائل حقوق بشر براشون خیلی ملموستر مطرح بود به خاطر تجربه‌ای که تو جمهوری اسلامی کرده بودن. این ما رو امیدوارتر کرد و تصمیم گرفتیم که خیلی خب یک گزارشی همون سال 62 تدوین کرده بودیم که توش تمام قربانیان رو یعنی از تیمسار نصیری به عنوان قربانی توش مطرح بود تا حتی یاران دکتر بختیار و اعضای قیام نوژه یا مجاهدین یا فدایان یا کسایی که برای مسائل مواد مخدر این برانبر اعدام می شدن یا غیره، همه توش بودن. به خاطر اینکه ما میخواستیم به هموطنامون بگیم آقا مسئله حقوق بشر جهان شمولیشه، شما اگه فقط برای خودتون یه حقوقی رو بخواین به هیچ جایی نخواهید رسید. همینطوری که خمینی گروه گروه از همتون استفاده کرد، یه عده رو کشت و بعدم شماها رو کشت. در نتیجه یه وقتی ملت ایران باید بفهمند که حقوق بشر جهان شموله و باید برای همه باشه. تو کتابش هست، اصلش تو اون کتاب بود. انقلاب دیجیتال این امکان رو به ما داد که این کار رو در سطح دیگه انجام بدیم.
خانم برومند، شما علاوه بر بنیاد عبدالرحمن برومند یک وبسایت حقوق بشری دیگه هم با عنوان یادبود امید به دو زبان فارسی و انگلیسی ایجاد کردین. در مورد طرح یادبود امید هم مختصری اگه ممکنه توضیح بدین.
بله، طرح یادبود امید دقیقا طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده و فلسفش هم این بود که عبدالرحمن برومند رو برای این کشتن که خواستار حقوق بشر و دموکراسی برای کشورش بود و ما با دفاع از حقوق بشر تمام هموطنامون، با ثبت روایت کسانی که به حیاتشون پایمال شده در یک یادبودی، در واقع کار عبدالرحمن برومند رو ادامه خواهیم داد تا قاتلینش بفهمند که با کشتن مخالفانشون افکار و ایدئال های اونها رو از بین نمیبرند. به همین دلیل این یادبود امید که طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده سعی میکنه که هر کسی رو که اینها کشتن، به هر دلیلی که کشتن، سرگذشتش رو روایت کنه و در اون روایت تمام حقوق بشری که در اون مورد نقض شده رو یادآوری کنه و به اون فرد اعاده حیثیت کنه. در این حال هم ما یه امکانی میدیم به خانواده ها که بیان و تعریف کنن، از زندگی عزیزشون بگن، دفاعی که نتونستن هرگز در یه دادگاه واقعی برای اونها داشته باشن رو برای آیندگان داشته باشن تا این در حافظه تاریخی ما ثبت بشه. در این حال این مستندات رو طوری جمع آوری کردیم که اگر روزی یک کمیسیون حقیقت‌یابی ایجاد بشه که دادگاهی باشه، بتونن ازش استفاده کنن هم برای اصلاحات قضایی که برای آینده ایران لازمه و هم برای دادخواهی و جبران خسارت و غرامت برای قربانیان. کما اینکه یکی از کارهایی که کردیم در مورد کشتار 67 و مدارکی که جمع آوری کردیم در واقع شد تکیه اصلی دادستانی در دادگاه استکهلم سوئد برای گرفتن و محاکمه کردن حمید نوری و در ادعانامه دادستانی به کار ما ارجاع شده بود و ما تونستیم برای اولین بار نتیجه قضایی که کار جدی مستند کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه رو به چشم خودمون ببینیم.
خانم برومند، شما با کارهای بنیاد عبدالرحمن برومند و یادبود امید، همونطور که الان هم اشاره کردین، تلاش‌های زیادی در زمینه مسائل حقوق بشری انجام میدین. در این لحظه خاص شما چه آرزویی برای ایران و ایرانیان دارین؟
برای ایران آرزو دارم که بالاخره مبدل بشه به یک دموکراسی سکولار و حقوق بشر در صدر قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه. آرزو دارم یه روز که تمام این اطلاعاتی که ما در امید جمع آوری کنیم رو به یک انستیتوی مطالعات خشونت دولتی در ایران تقدیم کنیم و اونها این کار رو ادامه بدن و کامل کنن و یک گنجینه از اطلاعات تاریخی باشه که آیندگان بتونن دائم بهش مراجعه کنن، ازش درس بگیرن، در مورد تاریخ ایران پژوهش کنن. خلاصه اینها آرزوهای منه. آرزوی من اینه که هموطنان من یه روزی روی خوشبختی و امید رو دوباره ببینن.
خانم برومند، به عنوان آخرین سوال، آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین الان برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
چه چیزی که واقعا دلم میخواد اینه که زنده باشم و ببینم که پیکر پدرم دکتر بختیار و سرهنگ عزیز مرادی که در ترکیه ترور شد و یکی از افسرهای وطن پرست کشورمون بود رو برگردونیم به ایران و پدرم و سرهنگ عزیز مرادی رو به خاک ایران بسپریم و خاکستر دکتر بختیار رو همون جوری که آرزوش بود به دامنه کوههای بختیاری.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.